Allah Allah
Ya Allah
Allah Allah
Ya Allah
Allah Allah
Ya Allah
Allah این راویان و افراد ناقل حدیث در یه زنجیره قرار گرفتن که ازش تعبیر میکنیم به سند. دانش رجال کار به افراد این سند داره.
راویان، آشنایی با دانش رجال.
بسم الله الرحمن الرحیم. در چند برنامه اخیر درباره معجم رجال الحدیث بحث می‌کردیم. در مجموع اطلاعاتی که لازم بود درباره این کتاب با اونها آشنا بشیم و در اختیار داشته باشیم گزارش شد و همچنین گزارش کردیم که چند فهرست نامه و در واقع اختصار از آراء مرحوم آلخویی هم منتشر شده که یکی از اونها المفید من معجم رجال الحدیث هست که افراد میتونن از اون به عنوان یک شکل حل المسائل استفاده کنن. البته توصیه میکنم عزیزانی هم که حتی میخوان از این شکل استفاده کنن ابتدا با مبانی و با روش استفاده از متن اصلی کتاب آشنا بشن و بعد از اون کتاب ها استفاده کنن تا در واقع اون چی که مورد استفادهشون قرار میگیره با بصیرت و با توجه کامل به مبانی و مباحث این شکلی باشه. اما مبحثی که جدا قابل تأمل و توجه هست این است که ما غیر از اصول اولیه و به یک شکلی و در یه حدی اصول ثانویه در باب جوامع رجالی، حالا چه اونهایی که متقدم بودن و این چند کتابی که متأخر بودن، یک سوال جدی رو باید پاسخ بدیم. تا چه میزان میتوانیم ما به آراء مصنفان و مؤلفان این کتابها اعتماد بکنیم و در واقع آراء این بزرگان چه جایگاهی از اعتبار رو دارن؟ انشاءالله الرحمن ما در بحث توصیقات عام و خاص که در آینده مطرح خواهیم کرد درباره مبنای حجیت رأی رجالی بحث خواهیم کرد. اما در همین جا مقدمتا عرض بکنم ما نظرمون این است که در هر جا که وثوق و اطمینان حاصل بشه به یک رأی با توجه به مبانی که داره اون رأی معتبر خواهد بود. به طب هرچه کتاب قدیمی تر و اصیل تر و نزدیک تر به عصر روات باشه این اعتماد زایی و این ایجاد وثوق قوی تر و متقن تر خواهد بود. در این جهت هیچ بحثی نیست. بنابراین اگر از اصول اولیه مطالبی نقل بشه، البته در صورتی که معارض نداشته باشه، اطمینان معتنابه و قابل توجهی رو برای ما ایجاد میکنه. اما در برخی از موارد یا اختلاف نظر در بین اصول اولیه وجود داره یا علی حال به شکلی مسئله وجود داره که یکی از این متأخران و صاحبان جوامع رجالی مجبور شدن اظهار نظری بکنن. مرحوم استرابادی به عنوان اولین ها و مرحوم آقای خویی تقریبا میشه گفت به عنوان آخرین ها در این میدان گاه وارد عرصه شدن و نظرهایی رو دادن. خیلی از عزیزان هم هستن در عصر حاضر معجم رجال حدیث مهمترین بلکه تنها مصدر رجوع اونها در حوزه رجال میشه. آیا این دیدگاه ها اعتبار داره یا نداره؟ توجه بفرمایید، اجالتا عرض میکنم و تفصیلش در بحث توصیقات عام و خاص مطرح خواهد شد. گفتیم ملاک وثوق پیدا کردن هست و هیچ گونه تعبدی و دلیل تعبدی نسبت به رجالیان ما نداریم. حالا بزرگانی قائل به انسداد باب علم در حوزه رجال شدن و از این باب ظن مطلق رو حجت میدونن، اما ظن مطلق هم اینجوری نیست که در واقع هر ظنی از هر راهی در هر حالتی که پیش میاد، نه، در اونجا هم ظنون با هم مقایسه میشن و در واقع اون ظنی که قوی تر هست ملاک کار قرار میگیره. اما وقتی میرسیم به دوره‌های متأخر که اجتهادات شخصی افراد مطرح میشه، این اجتهادات شخصی قطعا دلیل بر حجیتش نداره. اون کسانی که میخوان از این اجتهادات شخصی مثل مرحوم آیخویی و صاحب دیگر جوامع رجالی استفاده بکنن، در این گونه موارد تنها اون زمانی میتونن استفاده کنن که به شکل اتباع باشه. اتباع یک حالتی است بین اجتهاد و تقلید. تقلید قبول قول دیگری بدون دلیل است. اجتهاد به کار بردن ادله و استنباط از ادله و به نظر رسیدن در این استنباط هست. افرادی میتونن یه حالت بین بین داشته باشن، از جهتی از دیگری تبعیت میکنند، یعنی در واقع خودشون اجتهاد نمی کنند، در این حال مقلدم نیستن، یعنی مراجعه میکنند به قول دیگری اما به اجتهادات و به مستندات او. به تعبیری یه جورایی حالا با تسامح عرض میکنیم تقلید مجتهدانه. این گونه موارد رسماً بهش میگن اتباع، که در فقه اهل سنت هم کاملا تعریف شده است که افراد میتونن اتباع کنن. به این معنا که شما میتوانید مثلا فرض کنید مبنای آیخویی رو در مقدمه برید بپذیرید و روش مطالعه بکنید. وقتی در مورد افراد میرسه، شما میگید با پذیرشی که من نسبت به این مبنا دارم، پس این موردی که ایشون استدلال میکنه استدلال درستی است و من هم میپذیرم. پس در واقع پذیرش و استناد به کلام مرحوم آیخویی و امثال ایشون از صاحبان سایر جوامع رجالی اون زمان است که اون استدلال مورد پذیرش قرار بگیره، نه اینکه حرف و کلام آیخویی حجت بر کس دیگر است. یعنی به تعبیری ما دلیل بر حجیت تعبدی یا حجیت عقلایی کلام آیخویی نداریم، بلکه اجتهاد ایشونه که در اختیار دیگران قرار گرفته. کسانی میتونن این رو بخونن و در واقع اون رو مستند ببینند و با مبانی خودشون بتونن تشخیص بدن که این حرف درست است، اگرچه که خودشون توان تأسیس اون حرف رو نداشته باشن، اما با مراجعه و مطالعه میتونن به این جهت برسن. اگر اینجور شد به شکل اتباع اون حرف ها قابل استناد هستن. به عبارت دیگر این همون چیزی است که در حوزه بحث‌های اجتهاد و تقلید در شرایط اجتهاد ذکر کردن که آشنایی با علم رجال لازم هست، اما آشنایی با علم رجال رو مقید کردن ولو بالمراجعه، یعنی ولو اینکه افراد با مراجعه به منابع اصلی به این نتیجه بتونن برسن، یا اگه منابع اصلی نباشه به شکل اتباع همینجوری که عرض کردم، یعنی در واقع مراجعه به اجتهادات دیگران و پذیرش اجتهادات اونها از روی بنیان و اساس اعتقادی و اصیل به اون شکل بهش برسن، این میشه حل المسائل و کمککاری که به اون نتیجه میتونن برسن. پس مثلا شاید من به جهتی مسئله اعتبار تمامی راویان کامل الزیارات رو قبول نداشته باشم، پس در شرح حال هایی که ایشون میگه لهو روایتون فی کامل الزیارات برای من نمیتونه مستند باشه، یا در خیلی از استدلال هایی که ایشون به شکل موردی میکنه اون استدلال ها برای من ثابت نباشه، پس به تبع نمیتونم بپذیرم. پس بنابراین این معنا که بگیم هر چه که در موجب رجال است بر من حجت است، درست نیست. هر چه که هست حجت نیست، درست نیست، بلکه یک راه میانه است. در این موارد اتباع لازمه. نظر ایشون این است با این مبانی. اگر من مبانیم با ایشون مطابقت بکنه، اون نظر هم میتونه برای من مورد استفاده قرار بگیره و مورد توجه قرار بگیره، اما اگر این چنین نباشد نمیشه. پس بنابراین نمیشه با کلامات مرحوم آیخویی با مجتهدان حوزه رجال درگیر شد، چون درگیری و مقابل انداختن بین دو اجتهاد است که این گونه موارد قطعا روش درستی نیست و قابل اعتماد نیست. پس بنابراین در جوامع رجالی این نکته مد نظر باشند که استفاده از اونها منوط به این نکته است. در اونجایی که هیچ گونه اختلافی نیست و این جوامع رجالی فقط ناقل هستند و در واقع همون اصول اولیه هستند که حرفای آخر رو میزنن و در واقع نتیجه هم که من میخوام در همون اصول اولیه بدون اختلاف وجود داره، در این گونه موارد آیخویی صرفا ناقل است، لذا اونها این بحثو نداره. ما در اونجایی که رأی خاص آیخویی در توصیف تضعیف و امثال این موارد باشه داریم این حرفو میزنیم که وابسته به مسئله اتباع است. برای مثال در مورد روایات سکونی، اینکه آیا ما روایت اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی رو بپذیریم یا نپذیریم اختلافه. مرحوم آیخویی اجتهاداً به پذیرش رسیده، لذا در خیلی از کتاب‌های فقهیشون تعبیر می‌کنن معتبره سکونی. کلمه معتبره در کتب درایه معنا شده، یعنی اون مواردی که احادیث به جهتی که مورد عمل قرار گرفتن اجتهاداً به اصطلاح معتبر میشن. با این اصطلاح اصلا ایشون کار کرده، همین مبنی بر این که اجتهاد خاص ایشونه، اینطور نیست که دیگران هم همین رو قبول داشته باشن و بسیار بر همین روش مش کرده باشن. علی ای حال، پس در جوامع رجالی میزان اعتماد به آرا به این شکل هست و باید این مسئله مورد توجه قرار بگیره. به عنوان یک حجت قطعی برای همه کس نمیتوان به موجب رجال حدیث در واقع استناد کرد، بلکه هر فقیهی با توجه به مبانی خودش و بر اساس یافته های خودش میتونه از این کتاب استفاده بکنه و مورد توجهش قرار بگیره. در کنار این کتاب، کتابی رو باید ذکر بکنیم که این هم قابل توجه و عنایت باید قرار بگیره و اون کتاب مستدرکات علم رجال هست، تألیف مرحوم سید علی نمازی شاهرودی است. مرحوم آقای نمازی شاهرودی که از علمای متأخر بودند تألیفات متعددی رو دارند، در حوزه رجال و حدیث کارهای متعددی رو کردند و از این جهت واقعا ایشون رو باید تقدیر کرد و به روح اون مرحوم فاتحی رو نثار میکنه. لکن متاسفانه اسم این کتاب اساسا درست انتخاب نشده، مستدرکات علم رجال. در مصطلحات کتابشناسی این مسئله روشن شده که مستدرک اساسا به معنای جامانده ها مطرح میشه. جامانده ها از کتاب ها معنا دارن، جامانده از علم معنا نداره، لذا این اسم خودش اصلا اشکال داره. ما از مسئله اشکال اسمی که بگذریم، کاری که ایشون کرده با مراجعه به مجمع رجال الحدیث دنبال این بوده که در مورد خیلی از راویان دنبال نکاتی بگرده و دنبال شواهدی بگرده که احیانا در کتاب مجمع رجال الحدیث این راوی مجهول معرفی شده، اما میشه با مطالعه دقیق تری با برخی از شواهد این شخص رو از حالت جهالت در آورد. به صورت خاص ایشون بهارالانوار رو مورد مطالعه قرار داده و روایات راویان رو و نکاتی که در روایات اونها بوده جمع‌آوری کرده که به یه شکلی کمک بکنه که این راویان از جهالت در بیان. حالا برخی از اوقات داخل در حوزه وساقت میشن، گاهی وقتی هم در حوزه وساقت وارد نمیشن، فقط در حد متن میمونه. بخش زیادی از مواردی که ایشون ذکر کرده، مثلا یه راوی روایتی نقل کرده در امامت امام رضا علیه السلام، خب ایشون این رو میگه اقلا دلالت بر این دارد که این راوی امامی مذهب بوده یا در فضیلت فلان امام یا امثال این موارد. مستدرکات علم رجال اطلاعات تکمیلی که به نظر ایشون و با مبانی ایشون جور در میومده که میشده به موجب رجال حدیث زمیمه بشه و خیلی از مجاهیل از حالت جهالت در بیارن رو ذکر کرده. این کتاب در 8 جلد چاپ شده، قطعا مراجعه کردن و استفاده از این کتاب بیفایده نیست. اما این که ما میگیم مراجعه بکنیم با همون نکته‌ای که در همین جلسه عرض کردیم، نه به نحو تعبد و امثال این موارد، بلکه برای جمع‌آوری اطلاعات و احیاناً جمع‌بندی اطلاعات و به هر حال به نتیجه رسیدن. امیدوارم که عزیزان مکرم و فاضلان فرهیخته از مباحثی که در این بخش‌هایی که بخش‌های سگانه بود در معرفی کتاب‌ها، که بخش اصول اولیه داشتیم، بخش اصول ثانویه و جوامع رجالی، استفاده کافی رو کرده باشند. بحث بعدیمون فصل چهارم از شناخت منابع هست که مربوط به کتب تحقیقی هست. انشالله از برنامه آتی این بحث رو پی خواهیم گرفت.